شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
در سفالینه چشم انسان هزاران امید است که متولد می شود و سرشادی را تجربه می کند. زیبایی می خندد و خواب را با خود می برد و اگر تو سمت دانایی نگاه کنی می بینی که راه رفتن با تفاخر بر روی زمین زیبا نیست، چرا که روزی باید همچون گذشتگان در آغوش آن جای گیری. و تو آیا دوست نداری در آن زمان که زندگی جزء خاصان باشی؟ دوست داری تا سر به آسمان برمی آوری به اجابت دچار شوی و محبوب را همواره در کنار خود حس کنی؟ آیا آرزو نداری چون دوستان خوب خدا قدم برداری؟ آیا نمیخواهی رحمت همیشگی خداوند شامل حالت شود؟ اینجا سرزمین خوب رویان است، از در درا و متواضع وارد شو، چرا که تواضع و فروتنی اخلاق خوب دوستان خداوند است. و زمین قدم‌های متواضع را بیشتر دوست دارد. آیا دوست نداری که وقتی در زمین قدم برمی‌داری بر تو درود فرستد؟
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
جانا، به حاجتی که تو را هست با خدا کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است؟ حافظ، تو ختم کن که هنر خود عیان شود. با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است؟ در ادامه صحبت درباره زمین و شگفتی هایی که در این آفریده خداوند وجود داره به سوره بقره می رسیم، آیه 267. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون و لستم بآخذیه الا ان تغمزوا فیه و اعلموا ان الله غنی حمید. ای کسانی که ایمان آورده اید، از اموال پاکیزه‌ای که از طریق تجارت به دست آورده اید و از آنچه از زمین برای شما خارج کرده ایم، منابع و معادن زیرزمینی و کشاورزی و زراعت و باغ که همه اینها جزء مواردی محسوب میشه که از زمین استخراج میشه، انفاق کنید. خداوند دستور میده به انسانها که از اون چیزهایی که زمین در اختیار شما قرار میده و فقط متعلق به شما نیست بلکه متعلق به همه انسانها هست، انفاق کنید. به سراغ قسمت‌های ناپاک نروید تا از آن انفاق کنید، در حالی که خود شما حاضر نیستید آن را بپذیرید مگر از روی اغماز و کراهت، و بدانید که خدا بی نیاز و شایسته ستایش است. مبحث اصلی بر محور انفاق دور می‌زنه، اینکه انسان‌ها لازم هست که از اون ثروتی که به دست میارن بخشی رو هم در اختیار دیگرانی قرار بدن که نیازمندن. چرا؟ چون که ثروتی که در جهان وجود داره ثروتی هست که متعلق به همه انسان هاست. زمین منشأ ثروت هاست. اون افرادی که از طریق کشاورزی ثروتی به دست میارن، در واقع زمین این امکان رو در اختیارشون قرار داده. اونهایی که معادن مختلف رو استخراج میکنند و از طریق این معادن و سنگهای قیمتی ثروتی به دست میارن، باز هم زمین هست که این امکان رو در اختیار اونها قرار داده که به ثروت برسند. پس هر چیزی که در دنیا به عنوان گنج و گنجینه و ثروت محسوب میشه، ریشش در زمین هست و زمین متعلق به خداوند هست و نه متعلق به هیچ یک از انسانها. خداوند بارها تأکید کردی که اون کسی که در نهایت وارث زمین خواهد بود خود خداوند هست، و خداوند البته این وعده رو هم مطرح کرده که در روزگاری از تاریخ صالحان، شایستگان و پرهیزگاران و مستضعفان وارثان زمین خواهند بود از سوی خداوند، اما در نهایت آفرینش زمین بر عهده خداوند بوده و خداوند هست که زمین رو در اختیار خواهد گرفت. حال وقتی که انسانی از این ثروت زمینی بهره بیشتری میبره، لازم هست که بخشی از این ثروت رو در اختیار دیگران قرار بده. اما زمانی که میخواید چیزی رو انفاق بکنید، از اون بخش از اموالتون که زیاد در واقع نمیپسندید یا چندان پاکیزه نیست یا چندان به درد بخور نیست انفاق نکنید. مثل اینکه چیزی رو که نمیخوایم و میخوایم به دور بندازیم با منت در اختیار کسی قرار بدیم که نیاز مالی داره. خداوند میفرماید که این کار رو انجام ندید. چیزی که خودتون حاضر نیستید در اختیار داشته باشید و اون رو بپذیرید رو به دیگران ندید. چرا که پذیرش اون برای خود شما هم با کراهت به همراه خواهد بود. اون چیزی که کریه هست، زشت هست، ناپسند هست رو انفاق نکنید و فراموش نکنید که خداوند بی نیاز هست از تمامی این ثروت ها و اونها رو در اختیار شما قرار داده. و نکته مهم این که به این مسئله بیندیشیم که هر ثروتی که در اختیار ما قرار گرفته و غرور ما رو در این جهان رقم زده، ریشه و سرچشمه اون به زمینی برمیگرده که خدا اون رو آفریده، رام و مطیع ما انسانها کرده، در زیر پای ما قرار داده و امکانات بیشمار اون رو در اختیار ما گذاشته تا بتونیم در طول حیاتمون از اون استفاده بکنیم.
آنگاه که اراده خداوند بر این قرار گرفت که انسان را به واسطه خطایش ساکن سرزمین جز بهشت کند، زمین به امر الهی مسکن انسان شد و انسان از آن پس خلیفه خداوند بر روی زمین قرار گرفت و وارث او. کوه‌ها چون میخی آهنین زمین را در بر گرفته بودند و در برابر بادهای تند و سری سینه سپر می کردند. دریا رام انسان شد، معدن روزی و نعمت و خاک آماده پذیرایی از انسان تا همچون مادری هر آنچه را که فرزندش می‌خواهد برای او فراهم کند. پرندگان با صدایی خوش و چارپایان همان گونه که او می‌خواست رام و رهوار از انسان پذیرایی می‌کردند و زمین چون گهواره انسان را با خود می‌برد. همه هستی در اختیار انسان قرار گرفت تا او خود را پیوسته در اختیار خدا ببیند و جز برای او قدمی بر ندارد. اما همین انسان با این همه نعمت قدم در راه دیگری گذاشت. غرور و خود بزرگ بینی و باور این که خود مرکز هستی است و پدید آورنده همه دور و برش. و آدمی هرگز به صدای خداوند گوش نداد که بندگان خواست خدای رحمان آنانی هستند که بر روی زمین به تواضع و فروتنی قدم بر می دارند. زیبایی مبهم انسان از این زندگی زمینی بود، اما آنها فراموش می کردند که سرمایه های بی پایانی که در اختیار دارند همه از جانب خداوند است و باید در برابر آنکه آفریده کرنش کرد و سر به زیر راه رفت. زمین سالهای سال است که شاهد طغیان انسان است و می بیند که چطور به جای نگاه کردن به زمین رو به آسمان دارد و به هیچ فکر نمی کند و خود را بالاترین می داند. زمین می بیند که به جای جانشینی خداوند بر روی زمین، موجودی که روزی مورد سجده ملائک شده حالا گناه شیطان را تکرار می کند و ایستاده با غرور می گذرد تا ثابت کند که اول و پایان همه موجودات است و به واسطه عقلی که در سر دارد همه چیز تحت فرمان اوست.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
غزل‌های بارانی. بارانی هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد، نسیم یک سبد آینه در بغل دارد. چه ساختار قشنگی شکسته از خدا، درون قالب شش گوشه یک غزل دارد.
سلام به دنبال کننده های عزیزم. فرا رسیدن عاشورای حسینی و خدمتتون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم عزاداری هاتون قبول باشه و دست های پر نیازتون به برکت نام امام حسین علیه السلام پر از اجابت بشه. نمیدونم چرا وقتی عاشورا از راه میرسه مدام این شعر محتشم کاشانی توی ذهنم تنین انداز میشه که باز این چه شورش است که در قلب عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. میدونم که شما هم حس و حال منو دارین، میدونم که شما هم لحظه لحظه این روزو به نام امام حسین علیه السلام و اهل بیتشون در کربلا مزین کردین. همین حس و حال باعث شد که من به شهر زنجان بیام تا تو مراسم عاشورا که تو این شهر برگزار میشه شرکت کنم و از طرفی هم با آیین‌های محرم تو این استان آشنا بشم. قراره توی زنجان به دیدن دکتر اسلامی نیا برم. ایشون از استادان عزیز و دوست داشتنی من بودن و من خدمتشون ارادت زیادی دارم. به محض اینکه خدمت دکتر برسم حتما ارتباطمو با شما دنبال کننده های عزیز برقرار میکنم. فعلا با اجازه.
خب بهتره به زینب یه زنگم بزنم ببینم که امروز زینب برامون چی داره. بفرما. تا اومدم شمارش رو بگیرم زنگ زد حلال زده هم هست. خب.
سلام زینب جان.
سلام قاسم جان، چطوری؟
خوبم الان زنجانم.
به سلامتی. مامان و بابا خیلی نگرانه.
نگران؟ نگران برای چی؟
میگن هوا گرمه از جنی.
من اینقدر عاشقانه از این شهر به اون شهر میرم و اینقدر با اشتیاق درباره آیین‌های محرم تو شهرهای مختلف تحقیق میکنم که نه از گرما چیزی میفهمم نه از خستگی.
خب اینم نتیجه عشق به امام حسینه ها.
بله. خب زینب خانم.
بله.
باورت میشه همین الان میخواستم با تماس بگیرم تماس گرفتی؟ تو گوشی رو درآورده میدم داری تماس میگیری. تحقیقات درباره تاریخچه عزاداری تو ایران به کجا رسید؟ خیلی ممنون زینب جان، حقا که خواهر خودمی.
اختیار داری، خیلی التماس دعا قاسم جان.
محتاجیم به دعا. به بابا اینا سلام برسون.
حتما. خدا حافظت باشه.
خدا حافظ.
شدی خاک عرشیا رسید راز کاروان مدارا کن کربلا حسین میمیرم برات حسین میمیرم برات
حسین. عجب روزی اومدی زنجان قاسم جان. اتفاقا خانم مشیری هم همین امروز تشریف آوردن زنجان. شما که هم دیگر رو میشناسین دیگه درسته؟
بله استاد، من و آقای حسین زاده توی یه دانشکده درس خوندیم.
دقیقا یه تعداد واحدی هم با هم دیگه داشتیم.
خیلی هم خوب، خیلی خوبه که هر دوتون تشریف آوردین زنجان تا درباره آیین‌های عزاداری محرم تو استان زنجان تحقیق کنید. خب از کجا شروع کنیم؟
از حسینیه اعظم زنجان.
بله منم موافقم.
به به، حسینیه اعظم زنجان، خیلی هم عالی. ولی قبل اینکه درباره حسینیه اعظم زنجان توضیح بدم، باید بگم که زنجان لقب پایتخت شور و شعور حسینی رو به خودش اختصاص داده.
استاد چرا؟
به خاطر اینکه تو ماه محرم مراسم عزاداری تو زنجان به شیوه خاصی برگزار میشه. اینم بگم که تاریخچه عزاداری تو زنجان به دوران قاجار برمیگرده. تو ایام محرم کوچه های شهر سیاه‌پوش میشن و همه مردم بی‌دریغ برای بهتر برگزار کردن این مراسم تلاش میکنن. حتی زنجانیایی که تو شهرهای دیگه زندگی میکنن هر ساله سعی میکنن تو ماه محرم خودشونو به این مراسم باشکوه برسونن و سهمی تو برگزار کردن این مراسم داشته باشن.
یه نکته جالبم اینه که تمام مدایی‌ها به زبان آذری استاد.
بله دقیقاً، چون مردم زنجان آذری زبانن. بیشتر نوحه ها و مرثیه ها به زبان آذری خونده میشه. حتما مراسم عزاداری محرم مردم زنجان رو تو تلویزیون دیدین دیگه. بله، روزای هشتم، نهم، دهم محرم همه مردم قید ماشین رو میزنن تا با خیلی جمعیت سیاه پوش همراه بشن و ارادت خودشونو به آقا امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون نشون بدن. یکی از ویژگی‌های مهم عزاداری تو زنجان نظم دسته‌های عزاداریه.
من که همیشه از تماشای عزاداری محرم تو زنجان لذت میبرم استاد.
بسیار هم عالی. و اما حسینیه اعظم زنجان.
بسیار خوب.
خدمتتون عارضم که حسینیه اعظم زنجان بیشتر به خاطر دسته‌ای که هر سال تو هشتمین روز ماه محرم داره مشهوره. چرا؟ چون این دسته حرکتشو از محل حسینیه اعظم شروع میکنه، معمولاً هم همزمان با اذان مغرب به امامزاده ابراهیم منتهی میشه. خوبه بدونی تو سال 1391 بیش از 500 هزار نفر جمعیت تو این دسته بودن.
فکر کنم دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان ثبت ملی هم شده استاد، درسته؟
بله بله بله، مراسم حسینیه مسجد اعظم زنجان 15 دی ماه سال 87 ثبت ملی شد. اونم به عنوان دهمین میراث معنوی ایران.
استاد لطفا از بقیه مراسم عزاداری مردم زنجان هم برامون بگین.
بله بله
بله حتما. خوبه بدونید که یکی از مشهورترین نذریهای مردم زنجان تو ایام محرم نذر لباس مشکی با پارچه سیاهه. تو این ماه هیئت‌های عزاداری، مساجد و تکیه‌ها با پارچه‌های مشکی سراسر سیاه‌پوش و برای عزاداری آماده میشن. یکی از مهمترین کارهایی که طی این روزا انجام میشه کمک به نیازمندان.
بله.
مردم با هر میزان درآمدی که دارن تلاش میکنن به اندازه وسعشون به نیازمندا، به ویژه تو زمینه خوراک و به زندانیا تو زمینه مالی کمک میکنن.
من شنیدم که زنجان دومین قربانگاه جهان اسلام بعد از مناست، درسته استاد؟
بله بله کاملا درست شنیدین خانم مشیری. برگزاری مراسم محرم تو زنجان بسیار بسیار مهمه. شاید بشه گفت بیشترین نزورات و پیشکشی‌ها به هیئت‌های عزاداری تو این شهر داده میشه. هر سال پختن نذری تو شهر زنجان هزاران رسدام سربریده میشه تا جایی که معروف‌ترین حسینیه شهر، یعنی همون حسینیه اعظم زنجان، دامداری مخصوص به خودشو داره. در طول سال هم برای این مراسم دام پرورش میده. تعداد دام‌هایی هم که تو ایام محرم پیش پای دسته‌های عزاداری به ویژه دسته حسینیه اعظم زنجان قربانی میشه انقدر زیاده که از این شهر به عنوان دومین قربانگاه جهان اسلام بعد از منای عربستان تو ایام حج تمتع یاد میکنه.
پس درست شنیده بودم؟
بله کاملا درست شنیده.
واقعا اعتراف میکنم که این موضوع اصلا نمیدونستم استاد.
حالا گوش کنید ادامهش. زنجونیا یه رسم دارن به اسم تشت گذاری. مراسم تشت گذاری یه آیین سوگواری مشترک بین مردم آذری زبان ایرانه که گفته میشه برای اولین بار تو دوره صفویه تو اردبیل برگزار شد. خب این مراسم به نوعی ادای احترام به کار جوانمردانه امام حسین علیه السلام تو دشت نینواست. امام حسین علیه السلام و یارانشون قبل از رسیدن به دشت نینوا توسط سربازان هور متوقف میشن و اون لحظه آقا امام حسین علیه السلام دستور میده تا آب موجود تو مشک ها رو به سربازای هور بدن. از اونجایی که این حادثه در 27 ذیحجه اتفاق افتاد، مردم اردبیل هم این مراسم رو در روز 27 این ماه برگزار میکنن. اما تو شهری مثل زنجان مراسم تشت گذاری تو آخرین جمعه ماه ذیحجه برگزار میشه.
اگه اشتباه نکنم زنجانی ها مراسمی به اسم اذان عزا هم دارن استاد، درست میگم؟
منم شنیدم.
بله بله کاملا درسته. توی این مراسم اذان عزا خادمان حسینی اعظم زنجان تو روز 29 ذیحجه، یعنی یه روز قبل از شروع ماه محرم، پرچم گنبد حسینیه رو عوض میکنن و پرچم مشکی جایگزینش میکنن. پرچم حسینیه 10 ماه از سال به رنگ قرمز و تو ماهای محرم و صفر به رنگ مشکی در میاد. این مراسم به نشانه آغاز شدن ماه محرم و شروع سوگواری حسینی برپا میشه که با مرثیه خوانی، مدحی و قرائت قرآن همراهه.
استاد میشه درباره تکیه های معروف زنجانم توضیح بدی؟
بله حتما. تکیه ارمغان خانه یکی از مهمترین تکیه های شهر زنجانه که در اون مراسم تعزیه خانی به ویژه تو روز عاشورا انجام میشه.
این تکیه کجاست استاد؟
این تکیه تو میدون هور قرار داره، خیابون امام حسین شهر زنجان. اتفاقا امروز مراسم باشکوهی تو این تکیه برگزار میشه. اگه موافق باشین به اتفاق بریم تکیه ارمغان خانه تا از نزدیک مراسم عزاداری
بله.
روز عاشورا رو تو این تکیه
ببینیم. بله حتما، خیلی عالی، متشکرم.
دنبال کننده های عزیزم، مراسم عزاداری روز عاشورا تو حسینیه اعظم زنجان همچنان در حال برگزاریه. سیل جمعیت رو میبینم که همه با لباس های مشکی تو این مراسم حاضر شدن. واقعا این مقدار از شور و شعور حسینی قابل تحسینه. این همه عزا و عزاداری باشکوه قابل تحسینه. دلم میخواد اینجا بازم این شعر محتشم کاشانی رو فریاد بزنم که باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است. به امید خدا فردا عازم استان کاشان هستم، میرم تا با آیین‌های ماه محرم تو این استانم آشنا بشم. تا فردا خدا نگهدار و التماس دعا. یا حسین.
غزل‌های بارانی. نویسنده سهیلا خدادادی، تهیه کننده فاطمه محمدیانفر، بازیگران فاطمه شاه حسینی، میلاد اندریبی، ارسلان جولایی، صدا بردار زهره محمدی، تهیه شده در شبکه رادیویی فرهنگ.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
هر حال شیب آسمان لشی، آوی سعاگه نیشت سزمی. حسینم 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 رو، حسینم 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 رو.
فرحان شیوان آسمان لشی، او بیسه او گه سازمی. سر خور لبان نیزه ازم ده، منگیری لدرده اسیری گنده. بعد از یزمین و جان و گل خوی، آویش و وشکی زوان و گل خوی. نوروژ آگر کفده یان آو، اسم آبو نوروژ آگر کفده یان آو، اسم آبو آگر دیجو آو. خور حال شیوه آسمان لشی، او بیس آگر نیشت سرزمی. او بیس آگر نیشت سرزمی، او بیس آگر نیشت سرزمی.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.